سید حسین هاشمیان، کتاب الخمس، صفحه 372. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. السابع ارض الزمی المنتقل الیه من مسلم سواء انتقلت الیه بشراء ام غیرهی. در ادامه بحث گذشته خمس، ما هفتمین مورد از مواردی که بهش خمس تعلق میگیره رو میخوایم عرض بکنیم. یعنی تا به حال شش مورد از مواردی که خمس بهش تعلق میگرفت بیان شده. هفتمین مورد زمینی است که از جانب مسلمان به کافر ذمی منتقل میشود. اگر زمینی از یک مسلمان انتقال پیدا بکنه به یک کافر ذمی، چه به شراء، مثلا کافر ذمی این زمین رو از مسلمان بخرد، چه به غیر شراء، مثل این که مسلمان این رو به کافر ذمی هبه کنه مثلا. اگرچه بعضی از اخبار متضمن لفظ شراء است، حالا این روایت رو بعدن خواهیم خون، ایما ذمی اشترا من مسلم ارزن فان علیه الخمس. گرچه این اخبار بعضیش مثل این روایتی که خوندم متضمن معنای شراء است، یعنی اشترا من مسلمن داره، اما ظاهراً ایشون معتقد است که شراء خصوصیت نداره. حالا یا به این دلیل که شهید در روایات دیگر عرض کنم لفظ شراء رو ندیده، مثلا مطلق اومده، یا به دلیل اینکه ایشون القاء خصوصیت کرده، یعنی فرموده درست اشترام مسلمن گفتن اما شراء ویژگی و خصوصیت نداره، و به جهت القاء خصوصیت میفرماید فرقی نمیکنه که به شراء باشه یا به غیر شراء، و همچنین فرقی نمیکند که زمین از زمینهایی باشه که خمس بهش تعلق گرفته، مثل زمینهای مفتوح انوطن، اگر بیعش رو ما صحیح بدانیم. زمینهای مفتوح انوطن زمینهایی است که با زور و غلبه توسط سپاه اسلام از دشمنان گرفته شده، فتح شده. خب برخی بیع این زمینهای مفتوح انوطن رو جائز نمیدونن مگر به تبع آثار و ابنیه و درختان. اونایی که جائز نمیدونن که هیچ، اما اگر بیعش رو ما صحیح بدانیم، این زمینها چون از غنایم جنگی است، جدای از بحث شراء به ذمی بهش خمس تعلق میگیره. لذا ایشون میفهمد فرقی نمیکنه زمین از زمینهایی باشد که خمس بهش تعلق میگیره، مثل این زمینهای مفتوح انوطن، اگر بیعش صحیح باشه، یا نه خمس بهش تعلق نگرفته باشه. بالاخره الان که به ذمی فروخته شد توسط مثلا مسلمان، اینجا خمس دارد. و همچنین باز فرقی نمیکنه که این زمین زمین زراعی باشه یا زمین مسکونی باشه، مثل زمین خانه یا باغ باشه. لذا اگر خانه و باغ هم بخرد ذمی از مسلمان، خمس زمین رو باید بده، گرچه خمس درختان و بناها رو لازم نیست بده، اما اون خمس زمین رو باید پرداخت بکنه به جهت اطلاق روایات. روایتی که عرض کنم اینجا براتون اشاره میکنم، روایتی است از ابی عبیده حزا، میگه سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ایما ذمی اشترا من مسلم ارزن فان علیه خمس. هر ذمی که بخرد از مسلمان زمینی را، بر اون ذمی هست که خمس پرداخت بکنه. وسائل جلد 9 صفحه 505 حدیث اول. گرچه مرحوم محقق حلی در المعتبر ایشون فرموده خمس مال زمین زراعی است، اما زمین اگر مثلا مسکونی باشه یا باغ باشه، انگار ایشون میخواد بگه زمین هم دیگه خمس ندارد. چند تا نکته من اینجا عرض کنم، طبق بیان مرحوم شهید عرض بکنم. یک نکته این است که اگر کسی سوال بکنه که طبق مختار شهید ثانی که زمین خانه، زمین باغ، اینا هم خمس داره، ما خمسش رو چجوری باید محاسبه کنیم؟ یعنی قیمت زمین رو چجوری باید در بیاریم؟ ایشون می فرماید ما زمین رو باید قیمت گذاری کنیم در حالی که مشغول است به بنا و درخت در مقابل اجرت برای مالک. یعنی فرض بکنید بگیم آقا ما این زمین رو به شما می فروشیم، بعد شما می توانید اجرت این زمینی را که مشغول خانه و درخت و امثال این هاست دریافت بکنید. یعنی خریدار این انتظار را دارد که وقتی این زمین رو می خره، گرچه چون توش خونه است، توش باغه، نمیتونه استفاده چندانی بکنه، اما میتونه اجاره بگیره بابت این خانه و درختی که در اون هست، نه زمینی که مشغول به درخت و بناست مجانن. چون اگر زمین مجانن مشغول به درخت و بنا باشه، خیلی کسی انگیزه ای برای خریدنش طبیعتا نخواهد داشت. اینجوری ما باید قیمت گذاری کنیم در حالی که مشغول به بنا و درخت در مقابل اجرت برای مالک، اون وقت عرض کنم خمسش رو محاسبه کنیم. نکته دوم این است که حاکم شهر مخیر است که خمس خود زمین رو بگیره یا خمس قیمت زمین رو. یعنی می تواند 1/5 خود زمین رو عرض کنم بگیره و در واقع شریک بشه، و می تواند عرض کنم خدمت شما خمس قیمت زمین رو دریافت بکنه. نکته سوم این است که خمس این زمین که ذمی باید بپردازه نیاز به گذشت سال خمسی نداره که بگیم سر سال خمسیش که گذشت اون وقت خمس بده، چون ذمی که اصلا سال خمسی نداره، ضمن این که اصلا نیاز نداره به گذشت سال خمسی، و نه نصاب نیاز داره. یعنی هر قیمتی داشته باشه این زمین، هر چقدر ارزش داشته باشه، خمسش باید پرداخت بشه، و نه نیاز به قسط قربت داره. یعنی لازم نیست این ذمی وقتی میخواد خمس رو پرداخت بکنه قسط قربت بکنه. البته برخی فرمودن نیت و قصد قربت از طرف شخصی که خمس رو دریافت میکنه و اخذ میکنه شرطه. یعنی حاکم شرعی که داره این خمس رو اخذ میکنه، او باید عرض کنم قصد قربت بکنه، گرچه از طرف ذمی نیازی به قصد قربت نیست. مصنف در دروس لزوم نیت از شخص آخذ را پذیرفته، کسی که این خمس رو دریافت میکنه، اما در کتاب البیان به عدم نیاز به نیت فتوا داده. انگار ایشون در کتاب البیان میفرمان نه آخذ و نه ذمی هیچ کدوم لازم نیست نیت بکنن و قصد قربت بکنن. نکته چهارم، اگر ذمی بعد از این که زمین رو از مسلمان خرید، قبل از پرداخت خمس زمین رو فروخت، یعنی اومد به یک شخص دیگری، یک شخص ثالثی فروخت، ایشون میفهمد خمسش ساقط نمیشه، اگرچه این زمین دوباره اون رو به یک مسلمان بفروشه، یعنی زمین دوباره برگرده به مسلمان، ایشون میفهمد باز خمسش سر جای خودش باقی است. اما اگر معامله اولی بین مسلمان و زمین اقاله شود، فسخ شود، اقاله بشه، یعنی اون معامله اولی که بین مسلمان و ذمی اتفاق افتاد، اون معامله فسخ بشه، فسخ این معامله با رضایت طرفین رو اصطلاحاً بهش میگن اقاله. ایشون میفرماد اینجا هم ما معتقدیم بازم خمسش ساقط نمیشه، گرچه در فرض اقاله احتمال سقوط خمس وجود داره. میدونید بستگی هم به چی داره؟ بستگی به این داره که ما، خوب دقت کنید اینجا رو، بستگی به این داره که ما اقاله رو، یعنی فسخ این معامله اول را فسخ اون عقد اولیه‌ای که انجام دادن بدانیم، اگر بگیم همون عقدی که از ابتدا با هم خوندن با این اقاله همون عقد از بین میره، خب اینجا طبیعتاً باید بگیم دیگه خم ساقطه، چون انگار عقدی اتفاق نیفتاده، اون عقدی هم که اتفاق افتاده بود که از بین رفت. اما احتمال داره بگیم نه، اقاله از زمان وقوع اقاله به بعد انجام میشه، در واقع خود اقاله انگار یه عقد جدیدی است بین این دو نفر. یعنی یه عقدی ابتداءن مثلا روز شنبه خونده شده بود، روز چهارشنبه که اقاله میکنن، خود اقاله از روز چهارشنبه به بعد انگار اتفاق میفته، یعنی روز چهارشنبه انگار یه عقد جدیدی خونده شده، اقاله خودش یک عقد مثلا جدیدی است و لذا وقوع اقاله از زمان چهارشنبه به بعد آثاری هم برش مترتبه. مثلا اگر اون مبیع ما، یعنی اون چه فروخته شده، یه نماعاتی داره، یک فوائدی برش مترتبه، مثلا گوسفندی بوده شیر داده، اگر شما گفتید اقاله از چهارشنبه به بعد است، معناش این است که از شنبه تا چهارشنبه هرچی این گوسفند مثلا شیر داده، هرچی این گاو شیر داده، شیراش مال اون، عرض کنم خدمت شما، کافر ذمی است که این فرض کنید گوسفند یا گاو رو خریده. حالا اگر زمین بود، زمین مثلا فرض کنید یک فایده ای داشت، اجاره ای داشت تو این مدت، یه اجاره مثلا دو روزه برای یه کاری دادن، اون نمایش، اون سودی که اومده، اون فائدهی که این زمین در شنبه تا چهارشنبه برش مترتب بوده، اون نما مال ذمیست اگر گفتیم اقاله از چهارشنبه به بعده. اما اگر گفتیم نه، اقاله از ابتداست، یعنی نماعاتش هم مال همین مسلمانیه که الان دوباره زمین به اون برگشته. لذا جناب عرض کنم خدمت شما شهید می‌فرماید که ما احتمال سقوط خمس را ضعیف می‌دانیم. چرا؟ چون این فسخ در اقاله از زمان وقوع اقاله انجام میشه، انگار یه عقد دیگری است و عقد جداگانه است، لذا خمس سر جای خودش باقی است. البته نسبت به زمینی که از مسلمان به کافر از مسلمان به کافر ذمی منتقل می شود، نسبت به این زمین ایشون می فرماید که این مورد هفتم رو بسیاری از علما ذکر نکردن، مثل ابن ابی عقیل، مثل ابن جنید، مثل مرحوم شیخ مفید، سلار، ابو الصلاح حلبی، اینا ذکر نکردن. اما در مقابل همه متأخرون و شیخ طوسی از متقدمین، اینا قائل به وجوب خمس در این زمین منتقل شده به ذمی از جانب مسلمان هستند. دقت کردین؟ و روایت هم که گفتیم داره، ایما ذمی اشترا من مسلم ارضن فان علیه الخمس. اینا متأخرین رو هم براتون توضیح میدم. نگاه کنید، اصاب عرض الزمی المنتقل الیه من مسلم سواء انتقلت الیه به شراء ام غیره و انتزمن بعض الاخبار لفظ شراء. مورد هفتم زمین زمی که منتقل شده به این آقای زمی از جانب یک مسلمان، فرقی نمی کنه منتقل شده باشد این زمین به این ذمی به واسطه شراء، یعنی ذمی از مسلمان خریده باشد، یا نه غیر شراء، مثل این که مسلمان به ذمی هبه کرده باشد. و ان تزمن بعض الاخبار لفظ شراء، اگرچه بعضی از اخبار از لفظ شراء استفاده کردن. عرض کردم تو روایت داره ایما ذمی اشترا من مسلمن ارزن فان علیه الخمس. این اشترا من مسلمن یعنی از مسلمان بخره. اما گویا مرحوم شهید عرض کنم می‌فرماید شراء خصوصیت نداره، حالا یا به دلیل این که تو بعضی از اخبار دیگه مطلق اومده و ایشون اون اطلاق رو مقدم کرده، یا از باب این که القاء خصوصیت کرده، یعنی فرموده درست روایت اشترا داره اما شراء ویژگی و خصوصیت ندارد. و سواء کانت مما فیه الخمس کالمفتوحه انوتن حیث یصح بیعها ام لا، فرقی نمیکنه این زمین زمینی باشد که از قبل بهش خمس تعلق گرفته باشد، مثل زمین مفتوحه انوتن، یعنی زمینی که انوطن یعنی با زور، با قهر، با غلبه، قهرن با قهر و غلبه و زور فتح شده باشد توسط سپاه اسلام، البته اگر ما بیع چنین زمینی را صحیح بدانیم، چون بعضیا معتقدند که زمین مفتوح انوطن اصلا بیعش صحیح نیست، نمیشه اون رو فروخ، چطور ما اون رو به ذمی بفروشیم و بعد به ذمی بگیم خمسش رو پرداخت بکن؟ نه اصلا نمیشه فروخ. اما اونایی که قائل به صحت بیع زمین مفتوح انوطن هستن، خب زمین مفتوح انوطن جز غنایم دیگه، غنایم جنگی است، لذا جدای از بحث شراء ذمی خمس بهش تعلق میگیرد. پس فرق نمیکنه این زمینی که ذمی از مسلمان خریده مما فیه الخمس باشه ام لا، یا نه خمس بهش تعلق نگرفته باشد. و سواء اعدت للزراعه ام لغیرها، فرق نمیکنه که این زمین آماده شده باشد برای زراعت یا برای غیر زراعت، مثل این که زمین زمین مسکونی باشه، خونه توش ساخته باشن یا بخوان بسازن، یا زمینی باشد که مثلا باغ شده درخت توش کاشتن، فرق نمیکنه. و لذا میفرماید حتی لوشترا بستانن، اگر بخرد ذمی یک باقی را او دارن اخذ منه خمس الارض، ارض می شود از اون خمس زمین، یعنی خمس زمین رو باید پرداخت بکنه، اما خمس درختان و ابنیه رو دیگه لازم نیست پرداخت کنه. عملا بل اطلاق، به جهت عمل به اطلاق روایاتمون که عرض کردم، اطلاق روایاتمون داره ابی عبیده حزا میگه از ابا جعفر امام باقر علیه السلام شنیدم که میفرمود ایما ذمی اشترا من مسلم ارزن فان علیه الخمس. و خصها فی المعتبر بالاولا، اختصاص داده این عرض کنم خدمت شما زمین را در کتاب معتبر جناب محقق حلی به اولی، به اولی یعنی به زمین زراعی، نه زمینی که باغ شده یا زمینی که عرض کنم خدمت شما مسکونی هست، یعنی اونها رو ایشون معتقد است که خمس ندارد. چهار تا نکته. نکته اول، و علا مخترناه فطریق و معرفت الخمس، طبق اون چه ما اختیار کردیم، ما اختیار کردیم یعنی تعمیم دادیم نسبت به ارض دور و بستان، یعنی گفتیم که ارز زراعی رو شامل میشه، ارزی که خونه توش ارز کنم ساخته شده رو شامل میشه، بستان رو هم شامل میشه. خب اینجا ما چجوری نسبت به باغ و نسبت به ارز کنم خدمت شما خونه بیایم خمسش رو محاسبه کنیم، یا حتی نسبت به زمین زراعی، چون اونم چه بسا همین حرف توش یه جاهایی بیاد، اما خب اونجا زراعت زود جمع میشه به خلاف بستان و ارز کنم دام. علا ای حالا ایشون میفرماد نسبت به بستان و دار ما چجوری محاسبه کنیم؟ میگه و فطریق و معرفت الخمس، طریق معرفت خمس ان تقوم مشغولتن به ما فیه به اجرت للمالک، این که قیمت گذاری شود مشغول به اون چه که درش هست، یعنی به اون خونه و درختانی که درش هست، به اجرت برای مالک، یعنی به یک کسی بگم قیمت کن، مثلا اگر بخوای بخری چقدر میخری، اما به این قید که اگر بخری میتونی اجرت اون درختانی که توش هست، اجرت اون داری که توش هست، اجرت اون رو دریافت بکنی، نه زمین رو مشغول به درخت و بنا مجانن بیای بخری، چون اگه مجانن باشه طرف خیلی انگیزهی برای خریدن نداره و قیمتش چه بسا خیلی بیاد پایین. این نکته اول. و یتخیر الحاکم بین اخذ خمس العین و الارتفاع، مخیر از حاکم بین این که اخذ بکند خمس خود زمین را، یعنی یک پنجم خود زمین را بگیره، یا نه خمس ارتفاع رو بگیره. خمس ارتفاع یعنی خمس قیمت. چرا به قیمت ارتفاع گفته شده؟ گفتن علتش این است که زمین معمولا نسبت به قبل معمولا ارتفاع داره و قیمتش بالا میره، و چون قیمتش بالا میره به خود قیمت در واقع گفتن ارتفاع. نکته سوم، ولا حول هنا ولا نسابه ولا نیته، در باب خمس زمینی که ذمی از مسلمان خریده، عرض کنم خدمت شما سال گشت نداریم، یعنی گذشت سال خمسی نیاز نداره، آخه توی کسب مال داریم که سال خمسیش بگذره بعد خمسش رو پرداخت کنه، و الا اگر تو سال خمسیش مصرف شد و تمام شد و هزینه شد در معونه خودش، دیگه اونجا خمس نداره. اما اینجا میگه نه، لازم نیست سال بگذره بهش. ولا حول هنا ولا نصاب، نصابم نداره، مبلغش هر چقدر باشه ولو یک دینارم باشه، کمتر از یک دینارم باشه، باز خمس داره. ولا نیت، نیاز نیست که این کافر ذمی برای پرداخت خمس نیت بکنه، قصد قربت داشته باشه، برخلاف مسلمان که به جهت اینکه خمس دادن از عبادات محسوب میشه نیاز به نیت داره. و یحتمل وجوب النیه، وجوبه ها یعنی وجوب النیه، عن الاخذ لا عنه، یعنی ممکنه ما بگیم نیت رو باید آخذ انجام بده، یعنی کسی که خمس رو داره از این ذمی اخذ میکنه، مثلا حاکم شهر، او باید نیت بکنه، لا عنه، نه از جانب ذمی. یعنی ذمی لازم نیست عرض کنم خدمت شما نیت بکنه، اون آخذ خودش نیت میکنه و این کفایت میکنه. و علیه المصنف فی الدروس، بر همین لزوم نیت از جانب آخذ فتوا داده جناب مصنف در دروس. اما ولاول فی البیان، ولاول فی البیان یعنی عرض کنم خدمت شما علل اول فی البیان، این الاول رو به نظرم عطف کنید به اون هاء علیه آخر سطر قبل، علیه المصنف فی الدروس علل اول فی البیان، یعنی بر همین قول اول است که نیاز داره به عرض کنم نیت آخذ مصنف در کتاب البیان خودش، اونجا گفته آخذ حتما باید نیت بکنه. اینم مطلب عرض کنم خدمت شما مطلب سوممون در واقع. عذرخواهی میکنم، این علل اول فی البیان، اول رو ما عدم وجوب نیت حتی از آخذ باید معنا کنیم، یعنی اون لا حول هنا ولا نصابه ولا نیته، اون ولا نیته یعنی این که نیت نیاز نداره، نه از آخذ نه از عرض کنم خود ذمی، این اول یعنی اون قول که نیت اصلا نیاز نداره. اینم قول نکته سوم. نکته چهارم، ولا یسقط به بیع الذمی لها قبل الاخراج و ان کان لمسلمین، ساقط نمی شود خمس به واسطه بیع الذمی اون زمین را قبل از اخراج خمس، یعنی قبل از اینکه خمسش رو پرداخت بکنه اگر زمین رو فروخت، و ان کان لمسلمین، ولو این بیع به مسلمان باشه، یعنی دوباره برش گردونه به یک مسلمان، اما خمسش ساقط نمیشه، خمس سر جای خودش هست و گردن این ذمی هست که اون رو پرداخت بکنه. ولا به اقالت المسلم له فی البیع الاول، اگر اقاله کند، اقاله رو عرض کردم یعنی همون معامله اولیه‌ای که مسلمان با ذمی کرده اونو بیان عرض کنم فسخش بکنن، با رضایت همدیگه فسخش بکنن، ایشون میفرماید و ساقط نمی شود به اون خمس به واسطه اقاله مسلمان مر اون ذمی را در بیع اول. اگر اقاله کنه مسلمان ذمی را، یعنی همون معامله اولیه رو فسخ بکنه تو بیع اول، اینجا باز ساقط نمیشه، یعنی اون خمس سر جای خودش باقی است. البته توی اقاله میگه ما احتمالهی هنا، یعنی احتمال سقوط خمس در اینجا یعنی در باب اقاله وجود داره. البته احتمال سقوط خمس مال کجاست؟ بنا ان علا انها فسخون، اینجا رو خوب دقت کنید، بنابر این که ما اقاله را فسخ بدانیم. فسخ بدانیم یعنی چی؟ یعنی بگیم این اقاله در واقع فسخ همون عقدیست که روز شنبه انجام شد، یعنی شما ولو اقاله رو روز چهارشنبه انجام میدید، اما این اقاله سبب میشود که انگار از روز شنبه اون عقد اولیه از بین میره، اثرش هم این است که تمام نماعات برمیگرده به خود این آقای مسلمانی که زمین رو فروخته. لکن لما کان منهینهی ضعفون، عرض کنم خدمت شما، چون این فسخ از حین خود اقاله است، منهینهی یعنی منهین وقوع اقاله. وقتی که عرض کنم زعفه دیگه باید بخونیم، اگر لما خوندیم عرض کنم زعفه باید بخونیم، یعنی زعفه احتمال سقوط خمس. وقتی که کان این فسق من حین وقوع اقاله، یعنی ما معتقدیم که فسق از حین وقوع اقاله است، یعنی روز چهارشنبه که داره اقاله میکنه، ولو معامله اولی از روز شنبه اتفاق افتاده از اما از زمان خود اقاله که چهارشنبه باشه در واقع این اقاله صورت میگیره و فسخ صورت میگیره، لذا اون قول میشه ضعیف، احتمال سقوط خمس ضعیفه و این خمس رو باید بده، چون بر اساس این مبنا در واقع اقاله یک معامله دومی است بین این مسلمان و ذمی از روز چهارشنبه به بعد، و چون یه معامله دومه اون معامله اول باعث وجوب خمس شد و اون رو دیگه ما نمیتونیم دست بهش بگذاریم و بگیم ساقط شده، دلیلی بر سقوطش نداریم. و هذه الارض، ایشون میفرماید این زمین، یعنی مورد هفتم که گفتیم زمین ذمی که منتقل شده باشه از مسلمان به این آقای ذمی، عرض کنم لم یذکرها کثیر من الاصحاب، بسیاری از اصحاب این رو ذکرش نکردن، یعنی جز مواردی که خمس بهش تعلق میگیره نیاوردنش، مثل ابن ابی عقیل، مثل ابن جنید، مثل شیخ مفید، مثل سلار، مثل تقی. این تقی عرض کنم همون ابو الصلاح حلبی است، معروف به تقی، عرض کنم خدمت شما که متوفای 447 است، صاحب الکافی فی الفقه، تقی الدین ابن نجم الدین صاحب الکافی فی الفقه. و المتأخرون اجمع و الشیخ من المتقدمین علی وجوبهی فیها، متأخرون همشون و همچنین مرحوم شیخ طوسی از متقدمین، اینا قائل به وجوب خمس هستند در عرض کنم این زمین، گفتن این عرض کنم زمین خمس داره. و رواه ابو عبید الحذاف الموثق عن الباقر علیه السلام، که روایتشم براتون خوندم که ابو عبید الحذاف از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودن ایما ذمی اشترا من مسلم ارزن فان علیه الخمس. این متأخرون و متقدمین که ایشون میگن ما سابقا عرض کنم بیان کردیم، اما اجازه میخوام دوباره این رو عرض بکنم چون شاید یادتون رفته باشه. ببینید متأخرون وقتی شهید ثانی میگه متأخرون، نسبت به زمان خودش طبیعتا میگه متأخرون، اما ما اگر بگیم متأخرون چه بسا نسبت به زمان خودمون متأخرون رو بسنجیم. در لسان افرادی مثل شهید ثانی که مربوط به قرن 8 و 9 هستن، متقدمین قبل از علامه یا محقق بوده، یعنی اونایی که قبل از علامه یا قبل از محقق بودن اونا در لسان شهید ثانی میشن متقدمین، مثل مرحوم شیخ طوسی که ایشون مال قرن مثلا عرض کنم حدود 4 مثلا، خب ایشون میشن جزو متقدمین. اما متأخرین میشن پس از علامه یا پس از محقق، گرچه در لسان علمای قرنهای قبل متفاوت بوده یا قرنهای بعد چه بسا متفاوت باشه. علی ای حالن طبق نظر عرض کنم شهید ثانی وقتی میگه متأخرین، ظاهرا مراد ایشون افرادی است که بعد از علامه یا محقق زندگی میکردن، یعنی تو قرن مثلا فرض کنید 8 به بعد، 7 به بعد. خب این تا اینجا. بحث بعدیمون در مورد این است که آیا به ارث، یعنی ارثی که به انسان میرسه، صدقه تعلق میگیره؟ آیا به صدقه تعلق میگیره؟ آیا به هبه تعلق میگیره خمس؟ یعنی اگر کسی ارثی رو بهش رسید از پدرش، از مادرش یا از هر کس دیگری، یا بهش صدقه دادن یا بهش هبه عرض کنم دادن، آیا به ارث و صدقه و هبه عرض کنم خدمت شما ارث خمس تعلق میگیره؟ ایشون میفرماید ابو الصلاح حلبی واجب دانسته است خمس را در این 3 مورد. البته دلیل ایشون این است که اینها نوعی اکتسابن، در واقع جزء فائده و غنیمت محسوب میشن، لذا تحت عمومات میاد. یعنی اگر ما این رو اکتساب دونستیم، طبیعتا این رو هم توجه بکنید که باید سالگشت سال خمسی بگردد تا خمس بهش تعلق بگیره. یعنی بعد از سال خمسی در واقع خمس بهش تعلق میگیره، و الا اگر تا سال خمسی این میراث و صدقه و هبه رو مصرفش کرد، جزء معونش قرار داد، طبیعتاً دیگه خمس بهش تعلق نمیگیره. اما ایشون که میگه خمس تعلق میگیره بعد از سال خمسی، طبیعتاً دلیلش این است که این نوعی اکتساب فائده است، لذا تحت عمومات داخل میشه. عمومات چی هن؟ عمومات مثل آیه شریفه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله. که بگیم مراد از غنیمت در اینجا مثلا مطلق فائده است، یا عموم بعضی از روایاتمون. در روایات داره سماعه میگه سألت ابا الحسن علیه السلام عن الخمس فقال في كل ما افاد الناس من قليل او كثير. وقتی سوال کردن از خمس، حضرت فرمود هر آنچه که افاد الناس، حالا میخواد قلیل باشه میخواد کثیر باشه. وسائل جلد 9 صفحه 503 حدیث ششم. خب این نظر جناب ابوالصلاح حلبی. مرحوم علامه و ابن ادریس وجوب خمس رو در این موارد انکار کردن، گفتن این موارد سگانه خمس نداره. میگیم دلیلش چیه؟ اینا میگن اولا اصل براءت ذمه هنگام شک در اصل تکلیف. خب ما اصل تکلیف که خمس باشه، اینجا شک داریم که واقعا خمس بهش تعلق گرفته یا نه، اصل براءت ذمه داریم. ضمن این که وقتی ما شک میکنیم در سبب، سبب وجوب خمس این است که اون چیز از مکاسب باشد، و وقتی شک میکنیم در سبب، در مورد این سه مورد ما وقتی شک کردیم که از مکاسبه، تعلق خمس مشکوکه. وقتی تعلق خمس مشکوک شد، دلیل نداره دیگه، طبیعتاً ما نمیتونیم حکم بکنیم و فتوا بدیم به، عرض کنم خدمت شما، وجوب خمس. در واقع این شک در سبب میتونه مقدمه باشد و زمینه رو ایجاد کنه برای همون اصل براءتی که عرض کردیم. شاید نشه این دوتا رو ما به عنوان دو دلیل مستقل به حساب بیاریم، چون شک در سبب، وقتی انسان شک میکنه در سبب وجوب خمس، خب شک وقتی کردیم که این از مکاسب از تعلق خمس مشکوک شد، اون وقت اصل براءت میاد میگه چی؟ میگه این خمس تعلق نگرفته. اصل براءت مال جاییست که ما شک بکنیم در اصل تکلیف، یعنی یه تکلیفی رو، اصل وجود تکلیف رو ما شک داریم، حالت سابقه هم فرض کنید نداریم. وقتی حالت سابقه نداشتیم که استصحاب کنیم، شک در اصل تکلیف، نوبت میرسه به براءت. شهید اول اینجا میفرماید قول ابوالصلاح حلبی که وجوب خمس در میراث و صدقه و هبه بود، اون حسنه، اون درسته. چرا؟ علتش همونیست که خود ابوالصلاح فرمود که تو این سه مورد غنیمت به معنای اعم صدق میکنه. یعنی غنیمت به معنای فائده، به معنای منفعت، لذا اینم میشه از مکاسب، جزء ارباحه مکاسب است. یعنی همون مورد چهارمی که اول صفحه 369 بیان کردیم. علتش هم این است که در مکاسبی که مورد چهارم بود، شرط نیست که قنم و ربح و فائده و منفعت اختیاراً حاصل بشه، لذا میراث هم ولو اختیاری نیست. پدر که مرد، مالش میره توی ملک فرزند، اختیاری هم نداره فرزند که این مال تو ملکش بره یا نره. اما میراث هم میشه از قنم و ربح. چرا؟ چون قنم و ربح و فائده و منفعت اینا لازم نیست اختیاری باشن. اما نسبت به عقودی که متوقف بر قبول کردن مثل هبه و صدقه، اینجا که دیگه روشن‌تره. چرا؟ چون خود قبول کردن یه نوع اکتسابه. بالاخره وقتی به طرف هبه میدن، طرف باید قبول بکنه. وقتی صدقه میدن، باید قبول بکنه. این قبول کردن خودش نوعی اکتسابه و به همین دلیل در جایی که اکتساب واجب باشه مثل اکتساب برای نفقه واجب قبول کردنم میشه واجب و جایی که اکتساب واجب نباشه قبول کردنم طبیعتا واجب نیست. مثلا اکتساب برای حج واجب نیست، چون میدونید استطاعت برای حج ایجادش واجب نیست، یعنی من میتونم کار نکنم پولدار بشم برم حج، میگم مستطیع نیستم ولو خودم به اختیار خودم کار نکردم، هبه کردن به من قبول نکردم، اشکالی نداره. اما اکتساب مثلا برای نفقه زن و بچه، نفقه واجب و نفقه، اونجا واجبه، اگه آدم نداره باید بره کسب بکنه و لذا اونجا قبول کردن میشه واجب. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. یه مؤیدی رو ایشون بعدش ذکر میکنه، میفرماید مؤید این حرفم اینه که کثیرا ما اصحاب ذکر کردن که قبول هبه و مانند اون مثل صدقه و اینها اکتساب محسوب میشه، یعنی تعبیر به اکتساب رو انگار این آیون پذیرفتن که این هم اکتساب محسوب میشه. در صحیحه علی ابن محذیار از امام جواد علیه السلام هم یه مطلبی آمده که همین وجوب خمس در این موارد ازش فهمیده میشه. روایت مفصله اما محل شاهدمون اینه، میگه فعمل غنائم والفوائد فهی واجبتون علیهم فی کل عام، قال الله تعالی واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول والغنائم والفوائد یرحمکم الله فهی الغنیمه یغنمها المرء والفائده یفیدها والجائزه من الانسان للانسان التي لها خطر، جائزه ای که از یک انسان به انسان دیگر میرسه، البته جائزه ای که یک ارزش زیادی داشته باشه، التي لها خطرون یعنی التي لها عظمتون بزرگی، عرض کنم خلاصه اون هبه ای که ارزش مالی مثلا بالایی داشته باشه. و الميراث الذي لا يحتسب من غير اب ولا ام، و میراثی که روش خیلی انسان حساب نمی کرد از غیر اب و ابن، مثل میراثی که از مثلا یک فامیل دوری عرض کنم برسه که آدم انتظار اون میراث رو نداشته. البته توجه کردید تو این روایت در مورد میراث مطلق میراث رو نمیفرماید خمس داره، بلکه میراثی که گمان نداشته بهش برسه، یا جایزه، جایزه‌ای که علتی لها خطر، یعنی هدایا و جوایزی که عرفاً بزرگ محسوب میشن، اینا رو میگه. اما علی ای حالن بالاخره جوایز رو فرمود، میراث رو فرمود، لذا قول ابو الصلاح نسبت به قول مقابلش عرض کنم اینجوری تقویت میشه. بعدم یه گزارشی ایشون داره، اجازه بدید رو عبارت براتون میخونم. و اوجبه ابو الصلاح فی المیراث و الصدقه و الهبه، واجب دانست خمس را جناب ابو الصلاح حلبی، این ابو الصلاح همون تقیه که دو سطر پیش خوندیم، ابو الصلاح حلبی در مورد میراث، ارث و صدقه و هبه‌ای که انسان اخذ میکنه، ایشون خمس رو واجب دانسته، محتجن به انه نوع اکتساب و فائدت، استدلال کرده به این که این موارد نوعی اکتساب است، نوعی فائده است، فید خلو تحت العموم، داخل تحت عمومات آیه شریفه و روایات میشه، و علم و انما قنمتم من شیئن فان لله خمسه، یا اون روایتی که مثلا میفرماید که فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، در هر اونچه که انسان فائده میبره چه کم چه زیاد خمسه، خب این داخل در اوناست چون اینم اکتسابه. البته اگر اکتساب دونستیم عرض کردم میفته توی اون مورد چهارم که صفحه 369 عرض کردیم، ارباح مکاسب، و اگر تو اون افتاد طبیعتاً سال خمسش باید بگذره تا خمسش واجب باشه. این نظر جناب ابو السلام. در مقابل و انکره ابن ادریس و العلامه، انکار کرده این وجوب خمس در این سه مورد رو جناب ابن ادریس و جناب علامه، للاصل و شک فی السبب، به خاطر اصل براءت و شک در، عرض کنم خدمت شما، سبب وجوب خمس این است که اون چیز از مکاسب باشه و ما در این سه مورد عرض کنم ابن ادریس و علامه میفرمان ما شک داریم در این که آیا واقعا اینا از مکاسب محسوب میشن یا از مکاسب محسوب نمیشن، لذا تعلق خمس مشکوکه و دلیل نداره. اصل براءت هم وقتی شک پیدا کردیم میگه خمس تعلق نگرفته. خب آقای شهید اول، شما نظر مبارکتون چیه؟ ایشون میفرماید که ول اول حسن، یعنی قول ابو الصلاح حلبی درسته. چرا؟ لظهور کونها غنیمتا بالمعنى العام، به خاطر اینکه روشن است که این موارد سگانه، کونها یعنی این موارد سگانه، میراث، صدقه، هبه، اینا غنیمت به معنای عام، غنیمت به معنای اخص یعنی غنیمت جنگی، غنیمت به معنای عام یعنی همون فائده، منفعت، ربح، عرض کنم قنم، اینا میشن غنیمت به معنای عام. فتلحق بالمکاسب، لذا این موارد، فتلحق یعنی این موارد سگانه، ملحق به همون ارباح مکاسبن که تو مورد چهارم صفحه 369 عرض کردیم. از لا یشترط فیها حصوله اختیارا، چون شرط نیست در ارباح مکاسب حصول قنم و ربح و فائده و غنیمت اختیارا، یعنی انسان اختیارا بره این رو کسب بکنه، ولو اختیارا نباشه، قهرن باشه، اون هم میشه قنم، اون هم میشه فائده و ربح، فیکون المیراث منه، لذا میراث هم میشه از ربح و قنم و فائده و عرض کنم سود. و اما العقود المتوقفه علی القبول، اما عقودی که متوقفه بر قبول است مثل هبه و صدقه، اون که دیگه روشن‌تره، فازهر روشن‌تره. چرا؟ چون خود قبول کردن نوعی از اکتساب، لان قبولها نوع من الاکتساب، چون قبول این موارد، قبول این عقود خودش نوعی از اکتساب محسوب میشه. و من ثم یجب القبول حیث یجب، یجب عرض کنم کر اکتساب لنفقه، و رو همین حساب واجب است قبول کردن اونجایی که اکتساب واجبه، حیث و یجب یعنی حیث و یجب الاکتساب، مثل اکتساب برای نفقه. چطور برای نفقه دادن واجب و نفقه اکتساب واجبه و وقتی اکتساب واجب شد میگیم این قبول کردن میشه واجب؟ و ینتفی حیث و ینتفی کل اکتساب للحج، و منتفی میشود وجوب قبول، ضمیر داخل ینتفی اول رو بزنید به وجوب قبول، حیث و ینتفی یعنی حیث و ینتفی الاکتساب، اونجایی که حیث و ینتفی وجوب اکتساب، منتفی می شود وجوب قبول اونجایی که منتفی است وجوب اکتساب. اگر اکتساب واجب نباشه وجوب قبول هم وجود نداره، لازم نیست ما قبول بکنیم، مثل اکتساب برای حج. اگر کسی پول میخواد برای حج و مستطیع نیست، لازم نیست بره حتما اکتساب بکنه، چون این اکتساب عرض کنم خدمت شما و استطاعت پیدا کردن واجب نیست، انسان کار بکنه تا استطاعت پیدا کنه. و کثیرا ما یذکر الاصحاب ان قبول الهبه و نحوه ها اکتسابون، کثیرا ما در عبارات فقها ذکر شده، ذکر کردن آقایون علمای شیعه که قبول هبه و مانند این مثل صدقه خودش یه اکتساب محسوب میشه. و فی صحیحه علی ابن مهزیار عن ابی جعفر الثانی، ابی جعفر الثانی یعنی امام جواد علیه السلام، در صحیحه ابن مهزیار، علی ابن مهزیار از امام جواد علیه السلام اینطور داره، ما یرشد الی الوجوب فیها، اون چه که راهنمایی میکنه به وجوب در این موارد سگانه، یعنی وجوب خمس در این عرض کنم موارد سگانه، میراث و صدقه و هبه، از اونجا فهمیده میشه. چون عرض کردم فرمود الجائزه من الانسان للانسان التي لها خطر و المیراث الذي لا يحتسب من غير اب ولا ابن، اینها همه رو فرمود عرض کنم خمس دارد، و القنائم و الفوائد یرحمک الله فهی الغنیمه یغنمها المرء و الفائده یفیدها و الجائزه من الانسان تا آخر وسائل جلد 9 صفحه 502. امروز هم که روز ولادت امام عرض کنم جواد علیه السلام، و به طور اتفاقی این عرض کنم روایت شریف رو براتون خوندیم، انشالله که این روز بر همه مبارک باشه. ول مصنف لم یرد جهاز القول الا هنا، مصنف ترجیح نداده این قول رو، یعنی قول به وجوب خمس در این موارد سگانه رو، مگر در لمعه. یعنی جاهای دیگه مصنف تو کتابای دیگهش ترجیح نداده وجوب خمس در این سه مورد رو، بل اقتصر فی الکتابین، اکتفا کرده جناب مصنف در دو کتاب دروس و بیان خودش، در الدروس و البیان، علی مجرد نقل الخلاف. اونجا فقط نقل خلاف رو بیان کرده، گفته بعضی ها اینجوری میگن بعضی ها اینجوری میگن، اما خودش نظر خاصی رو عرض کنم خدمت شما انتخاب نکرده. و هو یشعر به توقف، و این مجرد نقل خلاف اشعار به توقف داره، گویا ایشون اونجا نتونسته نظر بده و توقف کرده و نظری رو انتخاب نکرده، اما فقط توی لمعه ایشون قول ابوالصلاح رو پذیرفته. تمام شد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.